زنان زیرک فصل هشتم، چگونه ذهن او را از نو درگیر خود کنید؟ چگونه آن جرقه اولیه را بازسازی کنید؟ موضوعی که در مسئله برابری زن و مرد مهم است این نیست که با شما دقیقاً به همان صورت که با مردها رفتار می شود رفتار شود، بلکه مهم این است که شما با خودتان همان رفتاری را داشته باشید که با مردها دارید. مارلو توماس. گام نخست، به جای آنکه از او بخواهید به شما توجه کند، خودتان به خودتان توجه کنید. آنچه مرد را به سوی یک زن مستقل جذب می‌کند، عدم وابستگی زن به اوست. مرد احساس می‌کند یک شریک برابر دارد، اما وقتی که زن به خاطر مرد فعالیت‌های روزانه خود را کنار می‌گذارد، مرد کم کم به این نتیجه می‌رسد که زن آنقدرها هم که او گمان می‌کرده جذاب نیست. و به جای این که فکر کند جایزه بزرگی را برده است، این احساس در او به وجود می آید که زن یک بار اضافی است. نخستین کاری که برای بازگرداندن آن جرقه جذابیت اولی لازم است انجام دهید این است که تمرکز و انرژی خود را دوباره به سمت خود برگردانید. یک زن باید بتواند همان گونه که در اول رابطه علایقش را خارج از دنیای مرد جستجو می کرد، باز هم تمرکز و توجهش را بر خود و دنیای خود بگذارد. زنهایی که علایق جالب و فعالیت‌های مخصوص خود را دارند، معمولاً برای مردها جذاب‌ترند. حتما لازم نیست این فعالیت‌ها مورد علاقه مردها نیز باشد. همین که زن از این فعالیت‌ها لذت ببرد کافی است. قانون جاذبه شماره 67. هر چقدر کمتر به او وابسته باشید، بیشتر از شما خوشش می آید. این داستان این قضیه را بهتر توضیح می دهد. راب مردی جذاب و موفق بود که می توانست هر زنی که بخواهد را داشته باشد، اما او به شکل مرموزی شیفته ی عجیب ترین زن ممکن شده بود. او لارا را چنین توصیف می کرد: یک خوره کامپیوتر با افکاری بسیار سنتی و قدیمی، کسی که دامنهای پلیسه قدیمی می پوشید. پس از چند دیدار راب او را به یک سفر دریایی با قایق تفریحی شخصی خود دعوت کرد. او که در زمینه اعتماد به نفس هیچ کمبودی نداشت، گمان کرده بود با این کار می تواند به لارا بیاموزد که چگونه کارهای هیجان انگیز و جالب انجام دهد. با خودش فکر کرده بود دنیای او را به هیجان می آورم، ولی لارا گفت نمی تواند بیاید. چرا؟ چون از قبل قرار برگزاری یک نمایشگاه را در خانه اش گذاشته بود. راب وقایع بعدی را چنین توضیح داد: امیدوار بودم او نظر شخصی خود را تغییر دهد، اما در آخر ناچار شدم خودم به تنهایی به قایق سواری بروم، اما یک ساعت هم دوام نیاوردم. دوباره سوار هواپیما شدم و برگشتم تا ببینم که واقعا مشغول چه کاری است. یک نمایشگاه خانگی امکان نداشت. واقعا نمیتوانستم باور کنم که او یک تعطیلات جالب توجه را به خاطر یک نمایشگاه خانگی رها کرده باشد. به این نتیجه رسیده بودم که پای کس دیگری در میان است، فقط میخواستم با چشم خود ببینم. او شتابان به خانه بازگشت و در شبی که لارا گفته بود نمایشگاه دارد به خانه لارا رفت. بله، او با زبان بند آمده و چهره‌ای شگفت زده مشاهده کرد که لارا به راستی یک نمایشگاه خانگی برپا کرده است. هنگامی که او به خانه لارا رسید، لارا از دیدنش بسیار خوشحال شد و او با چند ساندویچ کوچک او را پذیرایی کرد. راب در آن لحظه می توانست با هر زنی که دلش می خواست در حال خوردن شاه میگو و انواع غذاهای دریایی جالب دیگر باشد، اما در عوض یک ساندویچ تون ماهی کوچک را که به یک خلال دندان وصل شده بود در دست گرفته بود و مزه مزه می کرد. او می توانست مشغول تماشای یک برنامه تراز اول بین المللی در لاس وگاس باشد، اما به جایش در حال تماشای سرگرمی های کوچک مسخره و خوردن ساندویچ های لقمه‌ای ارزان قیمت بود. هنوز هم وقتی راب راجب آن ماجرا حرف می زند، لحنش ناباورانه است. من آنجا با یک لیوان بزرگ چای در دستم که یک قاشق چایخوری کوچک در ته آن غوطه ور بود، در میان چندین زن ایستاده بودم که قدقد کنان در هم میلولیدند و به خاطر یک کاسه پلاستیکی سر و صدا را می انداختند. باورم نمی شد. مدام با خودم می گفتم این چیزی که می بینم حقیقت ندارد. واقعا دارم وقتم را برای اینها تلف می کنم؟ آیا لارا رفتار بدی داشت؟ به هیچ وجه. فقط اینکه او خود را کوچک نکرد و به اینکه علاقه و برنامه از پیش تعیین شده خود را به خاطر کاری که به گمان راب جالب و هیجان انگیز بود کنار بگذارد تن نداد. آنچه ذهن راب را بسیار تحت تأثیر خود قرار داد این بود که لارا برای کار و فعالیت خود ارزش بیشتری قائل بود تا قایق سواری با او. خودش می گفت از آن لحظه به بعد تمام توجه من معطوف به او بود و این زوج که ابتدا به نظر وصله ناجوری برای یکدیگر بودند تبدیل به بهترین زوجها شدند. راب یکی از برنامه هایی که بسیار مورد علاقه اش بود را به خاطر لارا کنار گذاشت. اما لارا هیجان زیادی از خود بروز نداد. برخلاف زنان زیرک، دخترهای ساده دل به سادگی تحت تأثیر قرار می گیرند و هیجان زده می شوند. آنها علاقه خود را به داشتن یک رابطه گرم و عمیق بیش از حد نشان می دهند که معمولاً به بی احترامی طرف مقابل می انجامد. قانون جاذبه شماره 68. اگر شما خیلی روشن و آشکار هیجان خود را برای داشتن یک رابطه عمیق و جدی به دیگران نشان دهید، ممکن است بعضی ها را وسوسه کنید که شما را به صورت اسب بارکشی ببینند که تنها چیزی که برای حرکت دادنش لازم است، نگه داشتن یک هویج آویزان در جلوی صورتش است. داشتن علایق و سرگرمی‌های شخصی به دیگران نشان خواهد داد شما برای داشتن یک رابطه سر و دست نمی‌شکنید و بی‌صبرانه انتظار داشتنش را نمی‌کشید. هنگامی که آرامش دارید، عنصر نیاز را از معادله این رابطه بیرون می‌کشید و دیگر محتاج به نظر نمی‌رسید و این موضوع خود به تنهایی نیروی قوی برای به حرکت درآوردن کشتی یک رابطه به گل نشسته است. اگر می‌خواهید هیجان و شادی را به رابطه بازگردانید، لازم است که کارهایی را که پیش از آشنایی با او انجام می‌دادید را ادامه دهید. همون بار اولی که به او بگویید نمی‌توانید با او بیرون بروید چون برای خودتان برنامه‌ای خاص دارید، او متوجه بسیاری چیزها خواهد شد. این حرف حالت دفاعی او را از بین خواهد برد. به ویژه اگر این سرگرمی شما جنبه خانگی داشته باشد، تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. در مثال پیش این سرگرمی یک نمایشگاه خانگی بود، اما هر کاری که به دوخت و دوز و بافندگی، باغبانی یا سفالگری ارتباط داشته باشد نیز برای مردها بسیار جالب توجه است. اطمینان داشته باشید مرورش به او اجازه این را نخواهد داد که شما را به یک ژاکت بافتنی، یک گلدان و یا یک تپه گل رس ببازد. مهم نیست چه سرگرمی را انتخاب می کنید. من تضمین می کنم که تا زمانی که شما در مورد موضوع دیگری به جز او اظهار عشق و علاقه می کنید، به سمت شما جذب می شود. در ذهن او همان پرسشی مطرح می شود که در هفته اول آشناییتان از خودش پرسیده بود. چرا وقتی می تواند با من باشد، سرش را به این کار گرم می کند؟ وقتی شما همه چیز را به خاطر مرد کنار نمی گذارید، طوری به نظر می آید که انگار سرتان به کار خودتان گرم است. این موضوع ارزش شما را به او یادآوری کرده و بی هیچ استثنایی مرد را به سمت شما جلب می کند. گام دوم، شکستن روال عادی و روزمره. هنگامی که می خواهید چالش ذهنی را دوباره تازه کنید، آنچه که بسیار اهمیت دارد شکستن روال عادی و هر روزی است که او به آن عادت کرده است. هنگامی که ذهن او درگیر شما نیست، روال عادی رابطه قابل پیش بینی می شود و او روی برنامه خلبان خودکار قرار می گیرد. از آنجایی که دیگر ذهنش به اندازه کافی از سوی شما تحریک نمی شود، ممکن است به جاهای دیگر کشیده شود. پس بیایید تحریک کردن ذهنش را آغاز کنیم. اجازه هست؟ همان گونه که هری ترومن گفته است، اگر نمی توانی آنها را قانع کنی، گیجشان کن. ما هم همین کار را انجام می دهیم. چگونه؟ با جایگزین کردن تمام کارهای روزانه. به هیچ عنوان در برابر او جبهه نگیرید و گله و شکایتی نکنید. به جای آنکه مطابق یک برنامه منظم او را ببینید، برنامه را به هم بزنید و دیدارها را تصادفی کنید. تصادفی یعنی او از این پس نداند که کی شما را دوباره خواهد دید یا کی با او تماس خواهید گرفت. قانون جاذبه شماره 69. هنگامی که شما روال عادی را به هم می‌زنید، نبودتان در زمانی که انتظار بودنتان را دارد، او را به سمت شما می‌کشد. مردها به کلمات واکنش نشان نمی‌دهند، بلکه به نداشتن هیچ گونه ارتباط با شما واکنش نشان می‌دهند. این موضوع البته بسیار به این امر که شما ازدواج کرده اید یا اینکه تازه با او آشنا شده اید مرتبط است. اگر نیاز است که چالش و درگیری ذهنیش درباره خودتان را زنده کنید، برنامه روزمره را با برنامه‌های تازه جایگزین کنید. یا هرگاه او راحت و از خود راضی به نظر رسید، برنامه ها را عوض کنید. معمولا کسانی که هنوز ازدواج نکرده اند، برای تنظیم برنامه هایشان منتظر زنگ تلفن نامزدشان می مانند. زنان متأهل نیز منتظر می مانند تا همسرانشان به خانه بازگردد. یعنی زنها چه متأهل چه مجرد برای مشخص کردن برنامه های روزانهشان پای تلفن میخکوب شده اند. تریسی یکی از زنانی است که سود زیادی از راهکار برهم زدن عادات روزمره برده است. او قبلاً احساس میکرد که وقتی همسرش آلن به مأموریت خارج از شهر میرود او را فراموش میکند. او پای تلفن منتظر تماس آلن مینشست، حتی اگر این کار به معنای برهم زدن تمام برنامه هایش بود. همانطور که پیشبینی میشد، آلن کم کم احساس کرد که زنگ زدن به تریسی به وظیفه روزانهش تبدیل شده است. انگار که هر روز بخواهد در اداره کارت بزند، او حدود ساعت 7:30 شب تماس می گرفت و خیلی سرسری با تریسی صحبت می کرد و سپس تلفن را قطع می کرد تا با همکاران مردش شام بخورد. تریسی تصمیم گرفت این وضعیت را تغییر دهد. چگونه؟ با خارج شدن از دسترس آلن. وقتی او به یک مأموریت کاری دیگر رفت، تریسی او را به فرودگاه برد و دیگر نگفت رسیدی با من تماس بگیر. در تمام طول مدت سفر آلن، تریسی تنها نیمی از دفعاتی که آلن به او زنگ زد را در خانه بود. در بقیه موارد، او سرگرم کارهای خود بود، دیدار با خانواده، با یک دوست قدیمی که مدت زیادی او را ندیده بود و برای رفتن به خانه و در انتظار تلفن آلن نشستن نیز عجله‌ای نداشت. در همون شب نخستی که تریسی منتظر تلفن آلن نماند، تمام آنچه آلن تا آن زمان به او عادت کرده بود ناگهان رنگ باخت. او ساعت 7:30 تماس گرفت و سپس تا ساعت 10:30 هر نیم ساعت یک بار به خانه زنگ زد. او بیرون رفت اما حتی نتوانست یک نوشیدنی بخورد. دوباره به تلفن برگشت و با همسرش تماس گرفت. تریسی ساعت 10:59 وارد خانه شد. آلن دقیقاً ساعت 11 به او زنگ زد. با وجود اینکه پیش از این تماس گرفتن با تریسی برایش نوعی انجام وظیفه بود، اما او حالا خوشحال بود که توانسته با تریسی صحبت کند. تریسی نیز خوشحال بود، به ویژه که دستگاه پیغامگیر عدد 9 را نشان می‌داد. 6 پیام از آلن و در 3 پیام مرموز دیگر تماس گیرنده تلفن را قطع کرده بود. بعد هم هر دو با رضایت خاطر به رخت خواب رفتند. به ناگاه آلن احساس می‌کرد که دلش برای تریسی تنگ شده است. چرا؟ چون تریسی به جز رابطه دو نفرشان یک زندگی شخصی نیز داشت. هرگز زندگی شخصی خود را رها نکنید. به کلاس‌های متفرقه بروید، یک سرگرمی خاص را دنبال کنید، با مردم ارتباط برقرار کنید. شما به اندازه عمق سرگرمی‌هایتان جذاب نیز هستید. این یک حقیقت محض است که وقتی شما از زندگی خود رضایت دارید، جذاب تر نیز می‌شوید. شما با او یا بدون او خوشحالید و این آن چیزی است که شما را خارج از دسترس او نگه می‌دارد. آلن یک مثال جالب دیگر است. زنی خانه‌دار که احساس می‌کرد در خانه نادیده گرفته می‌شود. او دوست داشت شب‌ها شام را با همسر و دو فرزندشان صرف کند و همیشه نیز سعی می‌کرد میز رنگینی بچیند. همسرش سیدنی معمولاً تا دیر وقت سر کار می‌ماند و کمتر سر میز شام حاضر می‌شد، اما آنچه آلن را بیش از هر چیز دیگری ناراحت می‌کرد این بود که سیدنی هیچگاه نمی‌گفت برنامه‌اش چیست و برای شام به خانه می‌آید یا خیر. گاهی اوقات تا او به خانه برسد، آلن 3 بار غذایش را گرم می‌کرد. این دیگر برای آلن به صورت یک عادت درآمده بود که به همسرش بگوید بچه‌ها دوست دارن شام را با تو بخورن سیدنی. اما هر شب خود را در حال سرگرم کردن دوباره و دوباره غذای او می‌یافت، در حالی که کودکانشان ساعت‌ها پیش به خواب رفته بودند. آلن نیز مانند بسیاری دیگر از دخترهای ساده دل بیش از حد سازگار بود. کسی که کمی زیرکتر باشد اما این برنامه را تغییر می‌دهد و روال عادی را می‌شکند. او در یک لحظه آرام و شیرین به همسرش می‌گوید عزیزم، مثل اینکه تو شبها نمی‌رسی شام را با ما بخوری، من می‌توانم اگر پس از شام خوردن بچه‌ها غذایی باقی ماند آن را برایت در یخچال بگذارم، اما فکر می‌کنم بهتر باشد خودت سر راه چیزی بگیری و بخوری. در چند شب نخست او سر راه آمدن به خانه برای خودش غذا می‌گیرد. شاید شب اول مرغ کنتاکی و سیب زمینی سرخ کرده بگیرد، اما شب دوم احتمالاً کمی پیشرفت می‌کند و به رستوران می‌رود. ولی پس از چند شب امتحان کردن غذاهای مختلف خیلی طول نخواهد کشید که خودش با خوشحالی و رضایت خاطر برای خوردن یک غذای خانگی سر میز شام حاضر می شود. سر ساعت تعیین شده زن دیگری به نام سندی برایم تعریف کرد که چطور پس از آنکه برای همسرش شام پخته و سپس کف آشپزخانه را زانو زده و چهار دست و پا مشغول شستن زمین بوده، از سوی همسرش مورد بی احترامی قرار گرفته است. چرا؟ چون وید همسرش که تازه شروع به خوردن غذا کرده بود به او گفته بود این کمال بی ادبی توست که موقع غذا خوردن من کف آشپزخانه را تمیز می‌کنی. می شود لطفاً تا بعد از تمام شدن غذای من صبر کنی؟ سندی خیلی جلوی خود را گرفته بود تا او را خفه نکند. در بقیه هفته سندی خود را عقب کشید. گفتگوها را معمولی و سطحی نگاه می داشت و سرد و کنارگیر شده بود. آنقدر که وید ناچار شد از او بپرسد چی شده؟ او چندین بار این سؤال را تکرار کرد تا در آخر سندی به او گفت از چه چیزی ناراحت شده است؟ حالا او ظرف چند روز از زنبور کارگر تبدیل به ملکه زنبورها شده است. نخستین کاری که سندی برای تغییر زندگیش انجام داد چه بود؟ پیدا کردن یک مستخدم، چیزی که روی آن بسیار تاکید داشت. سپس او چند قانون برای میز غذا تعیین کرد. وید عادت داشت پیش از نشستن سندی سر میز غذا خوردن را آغاز کند و قبل از آن که سندی سر میز برسد میز را ترک کند. سندی به او گفت که برای دو نفر آشپزی کرده نه یک نفر که حالا مجبور باشد به تنهایی غذا بخورد. او همچنین پیشنهاد داد که گاهی غذا را در بیرون از خانه صرف کنند. حتی اگر جایی که می روند ارزان قیمت باشد. و سپس دو دستی به این تغییرات چسبید. حالا نه تنها یک مستخدم دارند بلکه هفته یک بار نیز به سبک زمان پیش از ازدواجشان شام را بیرون از خانه صرف می کنند. در هر دو مورد زنان با تغییر برنامه شام بدون گفتن حتی یک کلمه به همسرانشان نشان دادند که اگر رفتارشان محترمانه نباشد چیزی را از دست خواهند داد. رفتار آنها چنین می گفت یا تو برای دیدن من وقت می گذاری یا اصلا همدیگر را نمی بینیم و تو هم گرسنه نمی مانی. قانون جاذبه شماره 70 به رفتار بد مردها جایزه ندهید. زنها معمولاً این اشتباه را مرتکب می شوند که راه پرخطا و امتحان پس داده خدمتکار مردها بودن را تا انتها ادامه می دهند. حتی هنگامی که به نقطه تأسف بار نادیده گرفته شدن می رسند. یک مثال عالی، زنیست به نام لوری که اخیراً با برنامه رادیوی من تماس گرفت. او یک مادر تنهاست که پول زیادی نیز ندارد. او دو روز تمام به دنبال یک قالب کیک با طرح قلب گشت تا در روز ولنتاین برای نامزد جدیدش کیک درست کند. یک سوال کوچک. فکر می‌کنید برای یک مرد اهمیتی دارد که کیکی که می‌خورد طرح قلب داشته باشد؟ او احتمالاً طرح آچار پیشگوشتی یا طرح کنترل تلویزیون را بیشتر ترجیح می‌داد. در واقع مسابقات سوپربال نزدیک ولنتاین است و شما می‌توانید یک کیک با طرح زمین فوتبال سفارش دهید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که عروسک های توی زمین را دور بیاندازید، به جایشان خیلی بزرگ بنویسید ولنتاین مبارک. زمان صرف شده از 2 روز به 12 دقیقه تقلیل یافت. هر زنی که احساس کند در مرز نادیده انگاشته شدن است و یا این مرز را رد کرده است باید استفاده از کتاب های آشپزی را کم کند. این درست است که می گویند راه قلب مرد از معده‌اش می گذرد، اما در این نوشته الزام نشده است که حتما خودتان برای او آشپزی کنید. پس چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ انتخاب های زیادی دارید. می توانید سفارش دهید بیاورند یا خودتان بروید بگیرید. یا همسرتان سر راه بازگشت به خانه غذا بگیرد یا اینکه او آن کباب پز بزرگی که آنقدر برای خریدنش اصرار داشت را سرانجام افتتاح کند. تصور کنید که این کار چقدر برایش لذت بخش است. او می تواند 2 تا همبرگر بزرگ را با فاصله زیاد از یکدیگر روی آن کباب پز بچیند. هر اندازه که آن کباب پز بزرگتر باشد او بیشتر احساس قدرت و جذابیت خواهد کرد. اگر او پیشنهاد داد که آشپزی را خودش به عهده بگیرد، حتما استقبال کنید و بگویید پس حرف ها هم با من. سپس هنگامی که او مشغول آشپزی است، شما هم نشان دهید که چه خانم کدبانویی هستید و میز را بچینید. تمام وسایل را از ظرف های یک بار مصرف انتخاب کنید. به دستمال سفره هم نیازی نیست، دستمال کاغذی که هست. هیچ وقت برای دعوت او به آشپزخانه و کمک به شما دیر نیست. در واقع این را برای همان نخستین شبی که با هم شام می‌خورید توصیه می‌کنم. او را به یک تور گردشگری در آشپزخانه ببرید. بگویید لیوان‌ها اینجاست. اینجا بشقاب‌ها و اینجا هم قابلمه‌ها. اصلاً تعارف نکن، خانه خودت است. با این کار به او می‌فهمانید که اگر نوشیدنی می‌خواهد خودش می‌تواند بردارد و اگر غذا می‌خواهد لازم نیست حتماً شما را صدا بزند. سعی نکنید یک کمک کار مهربان باشید. اگر بخواهید مثل یک پیشخدمت در خدمت او باشید، آنگاه برای زحمتتان ارزشی قائل نخواهد شد. اما اگر در برابر محبت و احترام همیشگی که از او دریافت می‌کنید، این کارها را برایش انجام دهید، آن وقت است که این رفتار شما برایش ارزش دارد. قانون جاذبه شماره 71. مردها خیلی ساده به زنی که برای جلب رضایت آنها زیاده از حد تلاش می‌کند احترام نمی‌گذارند. اگر ازدواج کرده اید، شکستن روال عادی و هر روزی شام خوردن می‌تواند یکی از روش‌های خوبی باشد که به کار می‌برید. اما اگر هنوز ازدواج نکرده اید، این روش را باید با تغییر شیوه و زمان دیدارهایتان جایگزین کنید. دانشجویی به نام آنیتا یک مثال عالی برای این موضوع است که اگر زن از همان ابتدای کار به نحوه شکل‌گیری رفتار مرد و برنامه‌هایش توجه نکند، چه پیش خواهد آمد؟ تقریبا همیشه نخستین نشان این است که شما حس می‌کنید در انتظار نگه داشته شده اید. آنیتا چگونگی شگیری این روابط را چنین توضیح داد. معمولاً دیوید را چند بار در هفته می دیدم. او حدود ساعت 4 بعد از ظهر و پس از تمام شدن کلاس ها به من زنگ می زد و برنامه دیدارمان را تنظیم می کردیم. بعد به تدریج زمان زنگ زدنش عقب افتاد. من تمام بعد از ظهرها را گیج و حیران می گذراندم که آیا امشب با هم بیرون خواهیم رفت یا نه. خیلی از کارها و برنامه‌هایم را کنار گذاشتم چون او مرا منتظر نگه داشته بود. زنانی مانند آنیتا همیشه منتظر نگه داشته می‌شوند چون دوست دارن منتظر بمانند. همان لحظه‌ای که او بفهمد شما در انتظارش می‌مانید تا ابد شما را منتظر نگه می‌دارد. اکنون زمانی است که باید روال عادی را بشکنید. در مورد آنیتا دیگر کار از کار گذشته است. حالا او باید خود را کمتر از پیش در دسترس قرار دهد و اگر قرار است با هم بیرون بروند، برنامه را از روز پیش تعیین کنند. توجه داشته باشید که هرگز نباید پیشنهاد دهید که شما دنبال او بروید. فقط باید بپرسید فکر می‌کنی کی همدیگر را ببینیم؟ شاید دیوید پاسخ دهد فردا وقتی کارم تموم شد با تو تماس می‌گیرم. قلق کار این است که قضیه را اینجا تمام نکنید. فقط باید به سادگی بگویید شاید فردا برایم کاری پیش بیاید. اگر از الان بدانم برنامه‌ام را طوری تنظیم می‌کنم که بتوانیم یکدیگر را ببینیم. وگرنه ممکن است جور نشود و من دلم برایت تنگ می‌شود و دوست ندارم اینطور شود. پس لطفاً از همین حالا ساعتش را تعیین کنیم. چه برای این کار زود باشد و چه دیر، حتماً از یک روز پیش برنامه‌تان را مشخص کنید. اگر او خیلی اصرار دارد که بعداً به شما بگوید، فقط بگویید که سر کار سرتان خیلی شلوغ است و نمی توانید گوشی همراهتان را جواب دهید یا برنامه دیگری دارید و باید برنامه‌تان را با او تنظیم کنید. قانون جاذبه شماره 72. اگر او زمان معینی را تعیین نمی کند، پس دیداری نیز نخواهید داشت. گاهی اوقات مردها گناه را به گردن یکی از دوستانشان می اندازند. اگر هم حرفی شبیه به این شنیدید که فردا یکی از دوستان نزدیکم به دیدنم می آید، خیلی وقت از او را ندیدم و نمی توانم به او بی‌ادبی کنم، نمی دانم چقدر طول می کشد، نمی توانم او را از خانه بیرون کنم، بدون هیچ گونه جبهه‌گیری بگویید پس یک شب دیگر یکدیگر را می بینیم، فردا بهتون خوش بگذره. باز هم میگم آنچه مردها به آن واکنش نشان می دهند نداشتن تماس و ارتباط است. به جای اینکه 2 ساعت منتظر تماس او بمانید، می توانید به باشگاه ورزشی بروید یا کاری را انجام دهید که برایتان مهم است. بیشتر زنانی که شاغل یا دانشجو و یا مادر هستند، 2 ساعت وقت آزاد در روز برای خودشان ندارند، اما حاضرند وقت خود را در انتظار تلفن تلف کنند. شکستن و جایگزین کردن روال عادی و روزمره زندگی به معنای قاطی کردن همه چیز است. یعنی اگر 2 بار در روز و در ساعت‌های معینی به او زنگ می‌زنید و حس می‌کنید حوصله شما را ندارد، زمان زنگ زدنتان را اتفاقی انتخاب کنید و همچنین کمتر به او زنگ بزنید. اگر به طور معمول آخر هفته ها یکدیگر را ملاقات می کنید، به او بگویید که این هفته فقط در روزهای وسط هفته می توانید او را ببینید. مثلا این هفته می توانید او را سه شنبه و جمعه ببینید، هفته دیگر پنج شنبه و شنبه. یکی از دوستانم به نام مارگارت که در زندگی زناشویی بسیار خوشبخت است، راز این زندگی را با من در میان گذاشت. او گفت: هرگاه احساس می‌کنم همسرم کمی کنارگیر شده است، یک آخر هفته را به دیدار خانواده و یا یکی از دوستانم می‌روم. مثلا پنجشنبه به او می‌گویم که جمعه می‌روم و آخر وقت یک شنبه برمی‌گردم و وقتی از خانه دورم زیاد به او زنگ نمی‌زنم. فقط یک بار تا بگویم رسیدم. این کار همیشه نتیجه می‌دهد. همیشه وقتی به خانه برمی‌گردم او دوباره همان مرد مهربان و عاشق پیشه‌ی همیشگی شده است. اینجا چند پیشنهاد دیگر برای شکستن روال زندگی و جایگزین کردن آنها برایتان می‌آورم. اگر همیشه وقتی در محل کار است با او تماس می‌گیرید تا ببینید کی به خانه برمی‌گردد، هر از گاهی موقع بازگشت او در خانه نباشید. هر لحظه از روز را به او گزارش ندهید که کجا و مشغول انجام چه کاری هستید. اگر به گوشی همراهتان زنگ زد، گوشی را سریع جواب ندهید. اگر به شما پیامک زد، پاسخش را ظرف 30 ثانیه ندهید یا به او زنگ نزنید، بگذارید او در انتظار شما بماند، نه شما در انتظار او. اگر به خانه زنگ زد، اجازه ندهید که حرف زدن با او مانع رسیدگی به کارهایتان شود، بگذارید پیغام بگذارد. اگر خیلی مبادی آداب هستید، پاسخش را بدهید و بگویید دستتان بند است. اگر از آن دسته کسانی هستید که چشمتان مرتب به تلفن است که کی شماره او روی صفحه گوشی می افتد، صدای زنگ آن را خاموش کنید و سرتان را با یک کتاب و یک فیلم گرم کنید. اگر ازدواج کرده اید، گاهی اوقات به دنبال سرگرمی های خاص خود از خانه بیرون بروید و یکی دو ساعت بیشتر از زمانی که انتظارش را دارد بیرون بمانید. اگر او همیشه سر ساعت معینی منتظر بازگشت شماست، این بار کمی دیرتر به خانه بازگردید. در همون لحظه ای که دیگر نداند همسرش کجاست، دنبال شما گشتن را آغاز می کند. او یک شکارچی است. رد پای شما را پی می گیرد. او یک غریزه مادرزادی در وجود خود دارد که وقتی پای شما در میان است، او را وادار می کند که بسیار مالکیت طلب باشد. البته اگر شما هم خیلی سرسخت باشید و زیاده روی کنید، دیگر آن حس سیری ناپذیر را تحریک نمی کنید، بلکه او را از این که به دنبال شما باشد منصرف می کنید و این یعنی اینکه او دیگر شما را نخواهد خواست. قانون جاذبه شماره 73. معمولاً بهترین راه برای درست کردن یک رابطه و حل کردن مشکل این است که او از تلاش شما برای انجام این کار بویی نبرد. وقتی خیلی بی سر و صدا روال عادی همیشگی رابطه را تغییر می دهید و آن را با شیوه های دیگری جایگزین می کنید، این کار از نظر روانی او را به سمت شما جذب می کند. گام سوم، حس شوخ طبعی خود را دوباره بازیابید. معمولاً همان زمانی که شما در میانه یک رابطه هستید و انرژی های حیاتیتان صرف کارهای شخصی همسر یا نامزدتان شده و چیزی برای خودتان باقی نمانده است و به احتمال زیاد از آنچه که از رابطتان به دست آورده اید نیز ناراحت و ناراضی هستید، حس شوخ طبعی خود را از دست می دهید. حس شوخ طبعی یک ویژگی بسیار جذاب است، به خصوص از نظر جنسی. شاید مردها به این ویژگی شما اشاره‌ای نکنند، اما وقتی آن را از دست می‌دهید متوجه می‌شوند. هنگامی که این اتفاق می‌افتد ممکن است او در ابتدا با شما شوخی کند و شما را دست بیندازد، سپس وقتی ببیند این حس به شما برنمی‌گردد، توجه او نیز به شما از بین می‌رود. یک راه بسیار کارساز برای نشاندن یک مرد سر جایش و یا نگه داشتن توجهش، داشتن همین حس شوخ طبعی است. با داشتن حس شوخ طبعی می توانید به او بفهمانید که خوشحالی شما وابسته به او نیست. داشتن حس شوخ طبعی به معنی چیزی بیشتر از پیدا کردن و بر زبان آوردن یک جمله خنده دار است. با این کار نشان می دهید که از اعتماد به نفس بالایی برخوردارید. این موضوع به دیگران نشان می دهد که شما با خود و شخصیت خود راحت هستید و به مرد نیز نشان می دهد که شما سراسر انرژی هستید. اما هدفی نیست که شما تبدیل به یک کمدین لوس و پرحرف شوید. این کار هیچ نتیجه ای ندارد، زیرا او گمان خواهد کرد که شما برای جلب توجه او دارید زیاد از حد تلاش می کنید. قانون جاذبه شماره 74. همان لحظه ای که شروع به خنده کنید، روند درمانتان آغاز می شود. این که بتوانید سر به سر دیگران بگذارید شما را بسیار جذاب می کند، زیرا به دیگران یادآوری می کند که از استقلال فکری برخوردارید و نه تنها تفکرات خاص خود را دارید، بلکه می توانید به آنچه پیرامونتان روی می دهد بخندید. اگر بتوانید خوب از پس انجام این کار برایید، او هرگز حتی فکر این را هم به ذهن خود راه نمی دهد که شما محتاج او شوید. هنگامی که او سر به سر شما می گذارد، این شیوه اوست برای اینکه شما بپرسد آیا هنوز همین ویژگی را دارید یا خیر. حس شوخ طبعی شما نیز پاسخ او را می دهد و به او می فهماند که همیشه همون نیست که حرف آخر را می زند. موردی را برای تا می آورم که به این موضوع مرتبط است. یکی از دوستان من تازه با مردی آشنا شده و او را یکی دو بار دیده بود و آن مرد از رنگ لاک او انتقاد کرده بود. دوست من پاسخ داده بود مسئول پیگیری انتقادات و پیشنهادات شما امشب در دسترس نمی باشد، اما حتما انتقاد یا پیشنهاد خود را فردا صبح اول وقت برای ما بفرستید تا ما آن را به صندوق مربوطه ارسال نماییم. با دست به سطل زباله اشاره کرده بود. این دو هنوز هم یکدیگر را می‌بینند و آن مرد دیوانه‌وار عاشق اوست. تا همین دیروز نیز دوست من رنگ لاک ناخن خود را تغییر نداده است. شوخ‌طبعی نه تنها زهر موقعیتی که توانایی خراب کردن رابطه را دارد را می‌گیرد، بلکه باعث می‌شود شما مثل یک گل سرخ جلوه کنید. یک مثال از این طرز برخورد در مصاحبه تام هنگس و باربارا اتفاق افتاد. تام، من نمیخواهم احساسات تو را جریحه دار کنم، اما تو را نمیتوان نمادی از جذابیت دانست. تام هنگس پاسخ داد: آره، اما من از این موضوع استقبال میکنم و فکر میکنم خود این موضوع یک جورایی مرا جذاب میکنه. او میتوانست آزرده خاطر یا تدوعی برخورد کند، اما در عوض با رفتار و شوخ طبعی خود باربارا را خلع سلاح کرد. اگر شما برخورد تدافعی نداشته باشید و گهگاه به گفته های مرد بخندید، او احترام بیشتری برای شما قائل خواهد شد. با این کار خودباوری خود را به او نشان می دهید. برای مثال او ممکن است در مورد طرز پاک کردن ماشینتان سر به سر شما بگذارد. این نوع شوخی به او احساس مرد بودن می دهد. یک واکنش پر از آرامش از زنی که توانه خندیدن به خود را دارد او را واقعا جذب شما می کند، زیرا چون زنی به نظرش سرگرم کننده و دوست داشتنی می آید. حتی اگر شما یک گونی سیب زمینی هم پوشیده باشید برایش مهم نیست. جذابیت رفتار بیشتر از زنی با لباس شب بسیار زیبا که برای جلب توجه او ناامیدانه تلاش می کند، توجهش را جلب می کند. همه ی سیاستمداران موفق این را آموختند که چگونه از حس شوخ طبعی خود برای جلب نظر مردم و نشان دادن اعتماد به نفس خود استفاده کنند. هنگامی که رونالد ریگان نامزد ریاست جمهوری شد، در یک مناظره از او پرسیدند که از اینکه به عنوان پیرترین نامزد ریاست جمهوری شناخته شده چه حسی دارد؟ پاسخ وی این بود: من نمی‌خواهم از جوانی و بی‌تجربگی رقیبانم برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کنم. اگر می‌خواهید در روابط عاطفی مردتان همیشه خواهان شما باقی بماند، از سر به سر گذاشتن با او کوتاهی نکنید. اگر او حرفی زد که کمی خارج از حد و حدود بود، بگویید این یکی را زیر سیبلی رد می‌کنیم، یا چرا من هیچ چیز نمی‌گویم، یا از او بپرسید دوست دارد قلم کدام پایش را بشکنید. قانون جاذبه شماره 75. بسیاری از حرفایی که اگر آنها را به صورت جدی بگویید ممکن است به دعوا ختم شوند را می توانید با شوخی بیان کنید و به درگیری نیز نینجامد. مرد زندگیتان شما را زیر نظر دارد، زیرا می خواهد بداند تا کجا از خود و داشته هایتان دفاع می کنید. او می خواهد ببیند که وقتی سر به سرتان می گذارد یا وقتی شما با انتقادی از طرف او یا دیگران مواجه می شوید واکنشتان چیست. بله، او فضا را می سنجد و شما را آزمایش می کند، زیرا می خواهد بداند چگونه پاسخ می دهید. آیا می توانید مراقب خود باشید و گلیم خود را از آب بیرون بکشید یا خیر؟ حالا که ما در مبحث شوخ طبعی هستیم، بیایید توجه خود را به واژه زیرک معطوف کنیم. اگر آن روزی که بسیار چشم به راهش بودید سرانجام از راه رسید و او شما را زیرک خطاب کرد چطور؟ لحظه ای مکس کنید و نفس عمیقی بکشید و سپس از آن لحظه لذت ببرید. همانطور که در قلبتان لبخند می زنید به خود بگویید خیلی خوب، حالا می دونم که اون واقعا منو دوست داره.